اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم صاحب قربه این بود: ولو حجت بلا محرم مع عدم الامن صح حجها ان حصل الامن قبل الشروع فی الاحرام و الا ففی الصحت اشکال. بعد ایشون می‌فرمایند و ان کان الاقوا الصحه. در این مسئله عرض کردیم که این دو قسمت داره مسئله. قسمت اول این است که این زن خوف دارد، ادعای شوهر دیگه نیست، اون مسئله قبل بود تمام شد، خود زن خائفه، با وجود پس حج برش واجب نیست، استطاعت نداره، با وجود اینکه خائفه راه افتاد و رفت به حج. در قسمت اول صاحب قربه می فرماید اگر تا میقات در خوف بود و امن براش حاصل نشد، اما از میقات و وقت احرام بستن این امن حاصله تا آخر، اینجا صحیح حجه، حجه صحیحه و یجزی عن حجت الاسلام هم. خب و چه صحتش چیه؟ و چه صحت این است که طی مسیر، این که از خانهش از شهرش برسه تا میقات، این جزء اعمال حج نیست، این از مقدمات حجه. ولذا قبل گفتیم اگر حتی با مرکب قصبی بره به این میقات، اگر با وسیله حرام بره، اگر سفرش حرام باشه، مثل اینکه مثلا پدر اجازه نداده باشه، مثلا فرض سفر حرام باشه، سفر حرامی که باید درش نماز رو تمام بخونه، اما به میقات که رسید الان احرام که میخواد ببنده، این مشکلات برطرف شد، اینجا حج صحیحه، چون حج محاسبه میشه از اول احرام، افعال حج با احرام شروع میشه تا آخر افعال حج، که عرضم بزرگتون که حالا آخر افعال حج رو نمیتونیم بگیم حلق و تقصیر باشه، چون ممکنه این کارا بعدش وقوف در منا داره دیگه و طواف، تا آخر افعال حج درست شد، این گیری نداره، به حساب اینکه اگر با ابزار حرام هم این مقدمه سیر بشه گناه میکنه به حساب حرامش، آثار خودش رو داره، اما حج صحیحه، چون حج افعالی است که از احرام شروع میشه، این در حالتی که احرام بسته تا آخر افعال حج واجد شرایط بوده. همچنین از کسی که استطاعت نداشت حج برش واجب نیست، را افتاد با سختی متسکعن رفت رسید به میقات، اما از میقات تمکن این که افعال حج رو انجام بده تمام کنه داره، اینم حجش صحیحه، صاحب قربه هم فتوا داد. بله اینها اثر داره در وجوب حج قبلن، یعنی کسی که خوف داره در طریق، کسی که تمکن طی طریق رو از نظر مالی نداره، این حج برش واجب نیست که از خانش را بیفته بره، اما اگر رفت و رسید به اونجا شرایط رو ما از اول فعل احرام باش محاسبه میکنیم و از اونجا میبینیم و میسنجیم. بنابراین فرمایش اول مرحوم صاحب عروه این وجه داره، گیری نداره، لو حجت بلا محرمن مع عدم الامن، امنم نداره پس حج برش واجب نیست، استطاعتم محقق نیست، اما رفت اونجا، به میقات که رسید از میقات که میخواد محرم بشه امن حاصله، استطاعت حاصله، اونجا صحیح حجها. صاحب قربم تنها نیست، بقیه هم همین حرفو میزنن. در این معنا گیری نداریم. گیر در کجاست؟ در قسمت دوم فرمایش ایشون. و اما و الا، و الا یعنی اگر این امن حتی قبل از احرام در میقات هم حاصل نشد و با عدم امن شروع کرد به افعال حج، احرامش بقیه افعال در حالت عدم امن واقع شد برای مرعه، اینجا مرحوم صاحب قربه میفرماید ففی صحت اشکالون، این اشکالون هست. بعد میفرماید و ان کان الاقوا الصحه، بازم تصحیح میکنه ایشون حجر رو. خب ما بعد اینجا بسنجیم، ایشون هم اشاره نکرده اشکالونی که ایشون داره اونجا چیه و بعد صحتی که میگه بچه چیه در این قصه. خب این استطاعت نداره دیگه، مفروض اینه. وقتی احساس امان نداره این مرعه، استطاعت نداره، پس حج وجوب نداره. این ظرف عدم وجوب قبل از احرام هم نیست، از احرام به بعدم کشیده میشه. خب این آمد در این ظرف عدم استطاعت و عدم وجوب افعال حج رو انجام داد. اشکال واضحه یه قدری، اشکال این است که این واجد شرایط وجوب و واجد شرایط استطاعت نیست. اما اقوا صحت او وجه چیه؟ اینجا حالا کلمات اعلام رو ابتدا ببینیم بعد وارد بحث خودمون بشیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا ایشون میفرمایند که قسمت اول گیری نداره، اون رو گفتیم و همون مقدمه و بساط و همون حرفایی که ما هم زدیم. در قسمت دوم ایشون میفرمایند که اگر خوف حاصل باشد حتی بعد الاحرام، فربما تخیل بعضهم ان المقام من باب تزاحم. تزاحم ایشون میخوان وجه صحت درست کنن، نه ایشون، اون آقایی که این حرف رو مطرح کرده. ربما تخیل بعضهم، با تزاحم میخوان وجه صحت برای کلام جناب صاحب کفایه درست بکنن. تزاحم چجور میشه؟ تزاحم عبارت از این است که اینجا زوجه است، امن هم نداره، فرض این است که اجازه شوهر هم نداره، درست؟ خروج از بیت دیگه. حالا طبق مبنای ما هم خروج از بیتیه که مستلزم تضییع حق استمتاع زوجه. حج که برش واجب نیست وقتی استطاعت نداره، پس وجوب نداره حج. وقتی وجوب نداره، این دیگه به عنوان واجب مجوز خروج از بیت شوهر رو بدون اذنش که نداره، این سفر میشه سفر حرام، درست شد؟ این سفر سفر حرامه. از اون طرف حج، این الان رسید در اونجا میخواد حج رو به جا بیاره. این حج حالا وجوب رجحان هرچی که میخوایم درش تصویر بکنیم، تزاحم به این صورت است که بین سفر مرعه که محرمه و افعال حجی که انجام میده، یا واجبه یا مستحبه یا هر چه که هست، حکم داره یا حکم شرعی داره، الحج و مستحبون، این تزاحم واقع میشه. تزاحم که واقع شد، در مقام تزاحم حرمت سفر باید مقدم بشه، چون حق الناسه، تضییع حق غیره، اذن شوهر نداره، این حرام مقدم میشه. به مقتضای قواعد باب تزاحم، نه تعارض. در باب تزاحم مرجحاتی داریم، مثل اینکه تقدیم ما هو اهم و ملاکن بر غیر اهم، امثال اینها. خب سفر مقدم شد، اما این خانم آمده از این حرمت سفر اسیان میکنه، گوش نمیکنه به این حرمت سفر، یعنی را میفته میره. آیا در اینجا کسی که میخواد تزاحم بگه، میگه اینجا ترتبی اتفاق میفته؟ ترتب یعنی این که من یک واجب دارم و یک حرام، یک طرف حرامه یک طرف واجب، فرض کنید این حرام مقدمه، من مکلف هستم اجتناب از این حرام بکنم، اما گوش نمیدم، اسیان میکنم. ترتب جاش همینجاست. اگر دوران امر شد بین وجوب، مثال واضحی که در ترتب داریم و در اصول گفتیم و همش آیدم آشنا هستن اول بزنی، مثل وجوب صلات و ازاله نجاست از مسجد. فرض اینه آخر وقته، من فقط وقت دارم برای نماز خوندن، مسجدم نجسه، ازاله نجاست بخوام بکنم. آقایونم فرض گرفتن که ازاله نجاست اهمه. من اگر آمدم این وجوب ازاله نجاست از مسجد که دارم، تخلف کردم ازش، گفتم نمیخوام انجام بدم، عصیان کردم، ترتب اینجا پیدا میشه. علا فرض عصیان الاهم، اون وقت تکلیف به مهم پیدا میکنه. وچی که در اونجا داریم برای ترتب، خب ترتب عرضم به حضورتون که خاطرتون هست دیگه، اساس ترتب از مرحوم میرزاست، مرحوم میرزای شیرازی، و بعد کسی که شید ارکانه مرحوم نائینی است، آخوندم مخالف ترتبه. ترتب بر این اساس است که در مقام تزاحم دو تا واجب در فعلیت با هم دعوا میکنند، با هم برخورد میکنند. این برخورد رو بهش میگیم تزاحم. معمولا هم تزاحم در اثر عدم امکان جمع پیش میاد، یعنی هر دو واجبن، هر دو رو میشه انجام داد، اما وقت اقتضا برای هر دو نداره، یکیش رو فقط من میتوانم انجام بدم. این قوام تزاحم به اینه، من میام یکیش رو تخلف اهم رو، خب دوتا با هم که نمیشه، دوتا با هم این تزاحمه. در مقام تزاحم باید رجحان بدیم به مقتضای قواعد باب تزاحم، اهم و ملاکن رو مقدم میگیرن بر غیر اهم. در این مثالی که زدیم ازاله نجاست از مسجد رو اهم میگیرم، بر من واجبه، صلات وجوبش از فعلیت میفته، صلات واجبه اما وجوبش از فعلیت میفته. یعنی در مقام تزاحم واجب اهم فعلیت تکلیف رو صرف میکنه به جانب خودش، میکشه به جانب خودش. ازاله اهم است پس میشه فعلی، وجوب صلات از فعلیت میفته. درست شد؟ اینو همه میگن، این درش بحث نیست. ترتبی که میرزا میگه اینجا پیدا میشه، ترتب اینه، اگر من آمدم عصیان کردم واجب اهم را، با عصیان من واجب اهم از فعلیت میفته، وقتی از فعلیت افتاد واجب مهم که فعلیتش در اثر تزاحم با اهم از بین رفته بود، این فعلیت برمیگرده بهش، نماز میشه واجب فعلی برای من. اما من به حساب عصیان واجب اهم گناه کردم، فعل حرام مرتکب شدم، مثلا ترک واجب مرتکب شدم. درست شد؟ این میشه ترتب. بنابراین در ترتب این مقدمه هست که همون جور که واجب با اطاعت ساقط میشه فعلیت واجب، الان الله اکبر گفتن، اذان وقت ظهر شد، نماز ظهر بر من واجب. اگر من نماز ظهر رو اتیان کردم، فعلیت صلات با اتیان من ساقط میشه. آیون میفرمایند همون جور که فعلیت صلات با اتیانش ساقط میشه، با عصیان هم ساقط میشه، با انتفاع موضوع هم ساقط میشه، عصیان هم یکیشه. درست شد؟ پس عصیان باعث میشه واجب از فعلیت خودش ساقط بشه. خب اذا عرفت هذا، در این مثالی که واضحه، در اینجا تزاحم این است که ما یک سفر داریم، سفر یعنی حرکتی که مرئه شروع کرده، ذهابهی الالحج تا آخر، هازا حرام. چرا حرامو؟ به حساب اینکه بی اذن شوهر، تضییع حق شوهر، وجوبم نداره این حج براش که راه افتاده رفته که بگیم اینجا تضییع حق شوهر عیب نداره، اگر واجب بود استثنا بود، اما وجوب نداره چون امن نیست، احساس امنیت نداره، پس سفر میشه حرام. سفر که شد حرام، اینجا یه تکلیفه. بعد از اون طرف حج واجب، رسیده به اونجا، رسیده به میقات، الان محرم میشه و میره حج رو انجام بده. فرض کنید این حجم واجب، واجب حج با حرام سفر این تزاحم پیدا میکنه، درست شد؟ تزاحم که پیدا کرد، سفر که محرم اقوامناتن هست از اون طرف وجوب حج پس مقدم میشه. اما این خانم تخلف میکنه در مورد واجب اهم، یعنی اسیان میکنه، میگه من در این سفر حرام آمدم و دارم انجامش میدم، اسیان رو مرتکب میشه. علا فرض اسیان الاهم، مهم فعلیت پیدا میکنه، درست شد؟ مهم که فعلیت پیدا کرد، پس حج در اینجا میشه چی؟ میشه واجب فعلی برای زن. این واجب فعلیشو میاد انجام میده، واجب فعلی رو انجام میده. و لذا صاحب عروه که میفرماید صح حجه، نظرش به اینه، درست شد؟ ربما قیل. اینو مرحوم آقای خویی مطرح میکنند. بعد ایشون میفرمایند، حالا کار نداریم این موضوع تزاحم اینجا داریم نداریم یا اینا رو کار نداریم، این کلام ایشون رو داریم عرض میکنیم، ایشون اشکال میکنند، میفرمایند اینجا حق این است که مورد تزاحم نیست. چرا مورد تزاحم نیست؟ ایشون میفرمایند برای اینکه ما در اینجا در باب تزاحم یا دو تا واجب میخواییم یا یک واجب و یک حرام، دو تا فعل جدا از هم میخواییم، اینجا این دو تا فعل جدای از هم رو ما نداریم، نداریم. شما دو تا واجب دارید در مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات، دو تا موضوعه، دو تا واجبه با هم تزاحم میکنن در وقت. یا در اینجا واجبی دارید و حرامی دارید، این حرام مشخص، واجب مشخص، اینجا نمیشه این نماز رو خوند بدون اینکه اون واجب اون حرام رو مرتکب نشود، مثل نماز در دار قصبی. نماز در دار قصبی تصرف در قصبه، از این ور نماز هم هست. اینا دو عنوانه. اینجا در ما نحن فیه این دو عنوان رو ما نداریم. چرا دو عنوان رو نداریم؟ برای اینکه عنوان محرم خروج از بیت، خارج از بیت بودن محرمه، درسته؟ این عنوان محرمه. خارج از بیت بودن این شامل می شود مسیر رو که میره تا میقات، و بعد شامل میشه افعال حج و وقوف در عرفات. مگه خودش مصداق همین خارج بیت بودن نیست؟ وقوف در منا مگر مصداق نیست؟ خود احرام مگه مصداق نیست؟ اینا یک چیزند، ترتب معنا نداره در یک چیز، ترتب باید بین دو عنوان باشه، بین یک عنوان یا دو عنوانی که دارای مصداق واحد هستند، مثل اینجا ترتب معنا نداره. این نظر مبارکه ایشونه. بنابراین این معنایی که آمدن و در اینجا این وجه رو ذکر کردن برای صحت که اینجا قائل به ترتب بشیم، این وجه نداره. خب این اشکال و این هم جواب ایشون. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند که بله، یک راه برای صحت به نظر ما میاد و اون عبارت از این است که بگیم این زن حالا ولو داره کار حرام میکنه، اما یتمشی منه قصد القربه، در این افعال حج قصد قربت داره، قصد شیطون نداره، قصد ریا نداره، قصد قربت داره و خودش هم خائفه، فرض اینه خائفه، امن نیست در کار، اما در واقع موجب خوفی وجود نداره. در واقع خودش خیال میکنه که موجب خوف وجود داره، میترسه، اما در واقع این موجب خوف وجود نداره. اگر قصد قربت از او تمشی پیدا بکنه و در واقع هم امان حاصل باشه، اینجا امکن القول به صحت حجه. چرا؟ برای اینکه حج فعل عبادیست، فعل عبادی قصد قربت میخواد، فرض اینه که یتمشی منه قصد القربت، از این تمشی کرده. و ما در صحت حج تابع شرایط هستیم، اما شرایط واقعی نه شرایط ظاهری. من خیال میکردم مستطیع نیستم، رو افتادم رفتم حج، متسکعن با جون کندن با گدائی مثلا رفتم حج رو به جا آوردم، با قصد قربتم به جا آوردم. بعدن معلوم شد نه، ما همچین بیپولم نیستیم، مستطیع بودیم، خودمون خبر نداشتیم. میگن حج صحیحه و یجزی الحجۃ الاسلام. من خیال میکردم مریضم، سرطان دارم، این سفر هم حال منو بد میکنه، همه دکترها گفته بودن. ما هم حج واجب نیست، اینجا حرجی هم هست، رفتم حرجی را افتادم رفتم حج رو به جا آوردم، تمام شد حج، برگشتم، معلوم شد تشخیص دکترها اشتباه بوده، من فی الواقع سلامت بودم، تشخیص اشتباه دادم. میگن صح حج هو. نابالغه، نابالغ نمیتونه حجۃ الاسلام به جا بیاره، نابالغه. رفت به حج، خب حج مستحبه، براش واجب نیست، قصد قربت هم داشت، حتی به نیت مستحب هم حج رو انجام داد. حجش که تموم شد برگشت به شهر خودش، مادر بزرگش وقتی نشست براش قشنگ تشریح کرد، معلوم شد نه این سنش، یه سال دیرتر بهش گفته بودن، این یه سال زودتر به دنیا اومده، مثلا این بالغ بوده. صحه حج هو. چرا؟ برای اینکه صحت حج، صحت و وجوب در حج تابع شرایط واقعی است نه شرایط ظاهریه. ولذا ایشون میفرمایند در اینجا اگر ما تمشی قصد قربت رو داشته باشیم و در واقع هم امان حاصل باشه و خوف نباشه، این امکن القول به صحت حجه. و بعد ایشان این رو میفرمایند به خلاف ما تمشی منه قصد القربه، اما و وقعت فی الخطر و کانت خائفتن، و واقعا خائف باشه. بعد هم ایشون میفرمایند و مما یدل علی ذلک، حالا این دلالت هم باز به عهده خود ایشون، فرمایش ایشون رو عرض میکنیم. و مما یدل علی ذلک ایزن صحیح و معاویه ابن عمار المتقدم عن المرأه تهج الى مکه به غیر ولیین فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات. ایشون میفرمایند در اینجا وجوب حج بر این مرئه متوقف شده. بر چی؟ بر معیت قومی از ثقات. خب وثوق در این ثقات موضوعیت نداره، طریق الال واقعه، یعنی بودن این ثقات طریق هست الالواقع که من فی الواقع امنیت دارم. پس امنیت در واقع اگر شرط حاصل بود کفایت میکنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. خب اینجا این آیت بفرمایید، فرمایش مرحوم آقای خویی با فرمایش صاحب عروه مغایره، تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه مرحوم صاحب عروه میفرماید و الا ففی صحت اشکال و ان کان الاقوا الصحه. اقوا الصحه مطلق میفرماید، یعنی سواء اینکه معلوم بشه در واقع امان بوده یا معلوم بشه در واقع هم امان نبوده، مطلق دیگه، درست. از اون طرف خب اون چیزی هم که ایشون عنوان فرمودن به عنوان تزاحم که نقل قول کردن ایشون، اون هم نمیتوانه وجه نظر مرحوم صاحب عروه باشه، به حساب اینکه ایشون ردش کردن این فرمایش ایشون علیه ها. ولذا خود ایشون قائل به مقاله مرحوم صاحب عروه نیستن که به طور مطلق بیایم بگیم الاقوا الصحه. ولذا مرحوم آقای خویی در حاشیه‌ای که دارن بر عروه میفرمایند فی القوته و این کان الاقوا الصحه. ایشون میفرمایند فی القوته اشکالون بل منعون الا تمشی قصد قربت بشه و انکشف عدم المانع فی الواقع. توجه فرمودید و انکشف عدم مانع در واقع. این نظر مبارک ایشونه. خب این یک فراز. که در مقام توجیه کلام مرحوم صاحب قربه داریم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا یه جمله ای دارن که این جمله عمیقه، یعنی خیلی پخته است، که یه قدری ناچاریم روش برگردیم به عقب. ایشون در مستمسک در ذیل فرمایش مرحوم صاحب قربه که میفرماید و ان کان الاقوا الصحه، ایشون میفرمایند ان هاذه الاعذار انما تکون مانعتا عن الاستطاعه فی ظرف ترک لا فی ظرف الفعل. این یه چیزیست خورده میشه، یعنی در ظرف ترک من که بخوام حج به جان نیارم این اعذار خوبه، حج به جان نیاوردم چون خائفم این خوبه، اینجا من عذر دارم حج به جان نیاوردم، بنابراین حج استقرار بر ذمه من پیدا نمیکنه. استقرار حج رو در فرع بعدی میایم مفصل میگیم، حج استقرار بر من پیدا نمیکنه. اما در ظرف فعل وقتی من دارم حج رو انجام میدم، این شرایطم دخیل در وجوب یا در اجزا؟ اول کلام درست. بعد ایشون میفرمایند که تفصیل چیز رو ارجاع میدن به ایشون، ورج تفصیل از آلک، نه این بیان بنده هست. بعد ایشون دنبال فرمایش ایشون میفرمایند ما فل مسئلت الخامسه و ستین، اونجا با چه نظرمونو بیان کردیم؟ فل مسئلت الخامسه و ستین، مسئله خامس و ستین از عروه، این مسئله است. حالا همش چون مسئله طولانیه این تیکه شما میخونم. اونجا صاحب عروه در مسئله خامس و ستین میفرمایند و این حج مع عدم امن طریق او مع عدم صحت البدن مع کونهی حرجن علی، اما حج به جا بود، او مع زیق الوقت کذالک، کذالک یعنی حرجی، زیق وقت حرجی داشت. فل مشهور بینهم، صاحب عروه داره میگه فل مشهور بینهم عدم و اجزائهی عن الواجب، همچین حجی در این ظرف رفته به جا آورده مجزی نیست از حجت الاسلام. و عن دروس الاجزاء، شهید، شهید اول در دروس قائل به اجزاء شده. الا اذا کان الى حد الاضرار بالنفس و قارن بعض المناسک، که اینجا به حد اضرار محرم برسه و با بعضی از مناسک هم مقارن بشه. این مقارن رو بهش توجه بفرمایید، چون بعدن در تزاحم آقای خویی حرف داریم اونجا که ایشون مصداق گرفتند. این مصداق گرفتن اون مقارن مصداق نیست، حالا انشاءالله خواهیم گفت، اینا روش فکر کنید. ایشون درست میگن و قارن بعض المناسک، صاحب رو آدم بسیار دقیقیست، فقیه انصافا دقیقیست. و قارن بعض المناسک فیحتم عدم الاجزاء، تازه مرحوم شهید فرموده اگر به حد اضرار به نفس محرم برسه و با بعضی از مناسک مقارن بشه، یعنی طواف رو مقارن با این ضرر آمد انجام داد، یحتم عدم الاجزاء. اونجا هم شهید حاضر نیست جزمن بگه عدم الاجزاء، میگه احتمال داره عدم اجزاء. خب ففرق بین حج المتسکه و حج هاولا و علل الاجزاء بان ذلک، خود شهید میفرماید من باب تحصیل شرط فانه لا یجب لکن اذا حصله وجب. اینا این شرایط واجب نبود تحصیلش، من واجب نیست تحصیل استطاعت کنم برم جون بکنم سه شیف کار بکنم که پول حج در بیارم امسال حج برم، واجب نیست بر من. اما اگر رفتم و این پولو به دست آوردم واجب میشه، حج واجب میشه، واجب نبوده تحصیلش اما حالا به دست آوردم. بعد ایشون اشکال میکنه صاحب عروه به مرحوم شهید، میفرماید و فیه ان مجرد البنا علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط، اینو کار نداریم به اشکال ایشون. بعد ایشون در نهایت مسئله میفرماید و معذالک فالاقوا ما ذکره فی الدروس، ما صاحب عروه هم اقوا در نظرمون همون فرمایش مرحوم شهید است در دروس، لا لما ذکره شهید به عنوان و چیز کرده بود از باب تحصیل شرط، اذا حصله وجب، این وجهی بود که شهید ذکر کرده بود. ایشون میفرماید نه به این حساب، بل لان نظر و الحرج اذا لم یصل الى حد الحرمه انما يرفعان الوجوب والالزام لا اصل الطلب، فاذا تحملها و اتى بالمامور به کفا. ایشون میفرماید برای اینکه در این ظرف ها وقتی را میفته و میره، حالا با ضعف بدنی حرجیه، با عدم امنیت حرجیه، این حرج بسیار خوب حرجه، اما حرج وقتی در فعلی پیدا شد دلیل امتنانیست، الزام و وجوب رو از من بر میداره، اما ملاک عمل رو هم بر میداره، اصل طلب رو هم بر میداره، اصل طلب یعنی رجحان، یعنی ملاک، رجحان رو هم بر میداره، رجحان عمل محفوظه، الزام رو از من بر میداره، نرو که به ضرر نیفتی، به حرج نیفتی. منتها ایشون مقیدش میکنه به اون حرجی که به حد حرمت نرسه اضرار به نفس در اینجا. حالا خب اگر به حد حرمت رسید، اگر حرج بود یا ضرر بود به حد حرمت رسید، اینجا چی؟ اینجا رفع ملاک میکنه، میتونه رفع ملاک بکنه، یا وارد میشه در باب تزاحم، اینجا گیر تزاحمی داره، ولی رفع ملاک در هیچ حالی لا ضرر نمیتونه بکنه، لا ضرر نمیتوانه. بله بنده وضو برام ضرریه، این ضرری اگر محرم شد من دارم وضو میگیرم، این وضو میشه وضو محرم. اونجا وجه بطلان چیه؟ چون عمل عبادی است و عمل عبادی رو علی وجه الحرام نمیشه انجام داد، قصد قربت متمشی نمیشه، این وضو باطله. اینا حالا هست اونجا، این اشکالات هست، این فرمایش مرحوم آقای صاحب عروه در اون مسئله است. آقای حکیم بعدش حالا مطلب خودش رو میفرماید که انشاءالله فردا عرض می‌کنه.